سحرگهان چه مزن برآورم آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه وبقي لك عندي تبعا أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما همراهان گرامی مجموعه رمضانیات. در 27 سحرگاه از ماه مبارک رمضان قرار داریم و امیدواریم که طاعت و عبادات همگی در این روزها و شبهای آخر ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشد انشاءالله. برنامه سحرگاه امروز رو آغاز خواهیم کرد ابتدا با شنیدن ادامه خطبه 222 نهج البلاغه امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد با شرح این کلام شریف از استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه بهره‌مند خواهیم بود. خدمت همه شما سحرخیزان گرامی یادآوری میکنم از آن صبح به افق ونکوور ساعت 4:10 بامداد خواهد بود و انشاءالله پس از اذان صبح دعای شریف ندبه خدمت شما پخش خواهد شد. از همه شما در این لحظات سحرگاهی التماس دعا داریم و با هم به استقبال صحبت‌های استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه خواهیم رفت.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب، يسمع به ثقيل السمع ويبصر به ضعيف البصر، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات. من أخذ القصد حمدوا إليه طريقة وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت سحرخیزان همراه ما در این سلسله گفتارهای علویات در این جمعه 27 ماه مبارک رمضان سال 1443 هجری قمری در خدمت شما هستیم و میهمان شما با حلقه دیگر از گفتارهای علویات که مضمون کلیشون برای امسال تا کنون طریق الله و قرب الله و لقاء الله بوده است و خواستیم توضیح بدهیم که جوهره و سرشت لقاء الله و بودن با خدا چیست، که کار ما به بحث یاد در یاد خدا بودن کشید و ذکر خدا و خطبه‌ای که امام علیه السلام هنگام تلاوت آیه 37 سوره مبارکه نور رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله ایراد فرمودند و در آن ذکر رو یادآور شدند چه تأثیری بر روی قلب دارد، و بعد از آن که قلب زنده و گیرنده می شود چه تأثیری بر دیگر قوا و اعضا و جوارح دارد، گوش ها و چشم ها و فؤاد ها یا دل ها. آنگاه فرمودن که این بندگانی که مردانی که همیشه در یاد خدا هستند و هیچ چیزی باز نمی دارد آنها را از یاد خدا، همیشه هم هستند. نه تنها همیشه اونها در یاد خدا هستن، همیشه و در همه برها و زمانها یافت می شوند در بیان عباد الله در دنیا و در آخرت هم هستن، در برزخ هم هستن، همیشه هستند و در همه جا هستند. و ویژگی اینها چیست؟ ارتباط مستقیم با خدا، بی واسطه با خدا. عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، بندگانی که خدا نجوا میکنه تو سر میگوید با آنها در خود تفکرشان. تفکر رو هم هایدگری معنا کردیم و چه خوبم معنا کردیم. من هرچه بیشتر در این کلمات تأمل و اندیشه میکنم بیشتر پی میبرم به اینکه حق این کلمات ادا نشده است، نه اینکه ما ادا داریم میکنیم. حداقل به این نتیجه رسیده ایم که آنچه گفته شده تا کنون چیزی ربطی به این حرفا نداره و با شنیده هامون و خوانده هامون از کسانی مثل هایدگر یه جرقه هایی برای ما زده شده، یک درخشش هایی پیش آمده و این حیف است که انسان به خاطر تعصبات مذهبی و قومی و دیگر تعصبات نژادی و چیزهایی که امروز پر است این نوع تعصبات و کوردلی ها انسان صرف نظر کنه. ذالک فضل الله یوتی من یشا، خدا به هر کی از عبادش بخواهد این فضیلت رو میبخشد، به کسی هم کاری ندارد و از کسی هم دستوری نمیگیرد، دستور میدهد و دستور نمیگیرد. به هر حال حق مطلب ادا نشده بود در باب تفکر، که تفکر چیست، ذکر چیست. ما یک تلاشی کردیم که یک جهت دیگری بدیم به این قصه و امروز هم و در جلسه گذاشتم، سحر گذاشتم، کوشیدیم تا به یوم الله هم یک جهت دیگری بدیم، یک برداشت دیگری داشته باشیم. و از آنجا که بیمان دارم که حق این مطلبم خوب ادا نشد، امشب بخش از عرایزم را باز دوباره به اون اختصاص میدم. در صورت ویژگی این عباده که از یاد خدا غافل نمیشن این هست که یکی از ویژگی هاشون که در فکرشون خدا با آنها نجوا میکند و در خود عقلهایشون با آنها سخن میگوید، بلکه با همان سخن گفتن عقلهای اینها ایجاد میشود و عقل پدیدار میگردد و به عنوان یک حقیقت رخ مینماید. و سپس اینها فستصبحوا به نور یقظه فی الاسماء والابصار والافئده، و سپس اینها چراغ روشن میکنن، صبح دنبال صبح میگردن، نوعی نورافشانی میکنن در تاریکی با نور بیداری، نه نور نفت و چراغ و نمیدونم الکتریسیته و خورشید و انرژی های گونه های مختلف انرژی های مادی، بلکه به نور بیداری، که این نور بیداری در گوش های آنها و چشمان آنها و فؤاد های آنها یا دل های آنها هست، که گفتیم دل فؤاد مرکز احساسات و عواطفه. یذکرون به ایام الله، یادآور میشوند ایام الله را، یخوفون مقامه و بیم میدهند مقام او را، مقام خدا را، به منزلت الادلت فی الفلوات، به منزله راه نشان ها، علامت های بین را در گذشته، یه علامت های مثلا یا یه درختی رو یا یه تک چوبی رو یا تک سنگی رو، یه نشانه طبیعی یا غیر طبیعی رو به عنوان نشانه قرار میدن که این جاها که رسیدیم مثلا کجاست، چند مدت راه هست، چه مقدار راه هست تا جای دیگر. امروز خب تابلوهای برای راهنمای رانندگی، تابلوهایی که تو مسیر جاده ها، اتوبان ها، هایوه ها قرار میدن، از اون تابلوها راست برید، چپ برید، مستقیم برید و به کجا میرید، اگزیت چندومه، این تابلوها هست. قدیما خیلی سخت‌تر بود، حالا که دیگه نویگیشن هم هست و اینا که بحث دیگری است که ساتلایت هست و در کار اینا، ولی اون موقع بسیار سخت بود، هنوزم سخت در وادی‌های معنوی، همیشه سخت بوده و سخت خواهد بود. اینها ما داریم مثال میزنیم و یه نمونه های از وادی‌های مادی برای وادی های معنوی و روحانی و هستی شناسانه. به هر حال اینها به منزله ادله، یعنی علامت ها، راه نشان هایی هستند در فلات ها و بیابان ها. من اخذ القسته حمدو الیه طریقه و بشروه به نجات، و من اخذ یمینا و شمالا ذمو الیه طریقه و حذروه من الهلکه، و و کانو کذالک مثابیه تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات. و هر کس که به راست و چپ زند نکوهش کنند راهش را سوی او و هشدار دهند او را از هلاکت جایها و بدین سان باشند چراهای در آن تاریکی ها و راه نشان های آن شبهات، امور مبهم، گیج کننده، غلط انداز. خب انشاءالله یه مقدار توضیح بیشتری لازم هست که خدمتتون خواهم داد. این یه ترجمه ایست از این بحث جملاتی که خوانده شد. حالا برگردیم به مطلب. بهتران دیدیم که این کلام عزیز از منظر قرب و وصل و لقاء الله خوانده شود، مثل چند خطبه که دیدی دیگر. حس ما این است که اینها در رابطه ارتباط و پیوست و پیوند خالق و مخلوق، عبد و معبود و نظائر این هست تا سر خلقت و آفرینش فراموش نشود. اگر این طوری نبینیم این کلمات رو، سر آفرینش که همون عبادت باشه فراموش میشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و من نیافریدم پریان و انسیان را مگر برای اینکه مرا پرستش کنم. خب تا نیک دانسته شود که خدا را همواره عبادی است که پیوسته پیوند ذاکر مذکوری محب محبوبی دارن با یکدیگر، یعنی با خدا، و عبدالله هستند و مظهر کمال و جمال و جلال او در میان خلقش. کمال در واقع جمع جمال و جلال است به شکلی مناسب و بجا، که حالا کی تعیین میکنه مناسب چیه بجا چیه باز خود خدا میدونه چگونه اینها بس در هم آمیختشن. آدمی را هست در هر کار دست، لیک از اون مقصود این خدمت بوده است. انسان کارهای مختلفی میکنه، هر فنی رو میتونه بره، اما مقصود از آفرینشش همین خدمت و عبادت بوده است. از مولاناست: ما خلقت الجن والانس، این بخوان جز عبادت نیست مقصود از جهان. بدون که پس مقصود از آفرینش جهان جز عبادت نیست. اگر این آیه سوره مبارک زاریات رو بخوانی میفهمی این مطلب رو. خب امام علیه السلام فرمود: و ما برهل الله عزت آلاؤه فی البرهد بعد البرهه ففی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظه فی الاسماء والابصار والافئده. معنی شد چند بار گفتیم که همیشه عبادی است، همیشه عبادی است، همه جا عبادی هستند. و اینها چیه؟ این یک گشایشه، یک فتح الفتوحه از نبوت و ولایت خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که او خاتم انبیا و اولیا شد و دین او دین خاتم شد، برای چی شد؟ برای اینکه او خود عهده‌دار چنین عبادی شد از 12 امام و 14 معصوم که خودشون هم از اونها بودن، و مادون اونها خودش عهده‌دار شد که عبادی بر مشرب محمدی بوده باشند، که اینها به خاطر وجود اینها خاتم شد این دین، نه به خاطر یک سری دستور و عمل های انتزاعی ذهنی و قوانین شرعی. به خاطر وجود این ائمه و این اولیای الهی خاتم این دین خاتم شد، و به خاطر اینکه در زیر مجموعه اونها هم اولیای بر مشرب محمدی همواره هستند، حتی در زمانهای خیلی سست و ضعیف و کمرنگ و آشفته که امروز خیلی هم میبینید، امروز ما کیو داریم؟ کسی نداریم. کجا بریم؟ اون موقع یکی بود و هر کسی یه موقع یکی رو میگه. آقای بروجردی بود، آقای خمینی بود، نمیدونم قبلش فرض کنید شیخ فلان بود، چی؟ حالا کی؟ حالا کی نداریم. حضرت علی علیه السلام فرمود همیشه هستن، شما دنبالشون نیستید، اصلا خودتون یکی اونا میتونید بشید. همیشه هستن، همیشه خواهند بود. حالا در قربتن یا در قربت نیستن، شناخته شدن. این که کسی ادعا کند و بگوید امروز ما این خودمان و ما این علم و دانش و ما این بایستی یه راه حل شخصی پیدا کنیم اینا نیست. خدا هیچ وقت زمین را خالی از حجت نگذاشته است، چه حجت مطلق که خاتم باشه، چه حجت های غیر مطلق. بنابراین عذری بر کسی باقی نیست. هیچ کس نمیتونه بگه که نه ما خودمون بس تصمیم میگیریم. همیشه خدا تصمیم گیرنده است و باید تصمیم گیرنده باشه. خب این گشایشی از نبوت ولایت خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همراهی و بقای کتاب و اطرت است که از ضرورت آن سخن گفته شد. جلسه پیش گفتیم که این کتاب و اطرت بایست باشن و بعد دلیلش هم گفتیم چیه. بازم جای توضیح داره، خیلی جای توضیح داره، منتها الان فکر نمی کنم اینجا جای مناسبی باشه برای این کار. در آثار عرفای مسلمان اهمیت این مسئله بسیار یاد شده است. مسئله شیخ، دستگیر، مراد، ولی، مسئله وحی تعریفی، اینکه همیشه وحی میشه، الهام میشه، اینا بسیار یاد شده. حالا یه مثال میم. برای مثال مولانا جلال الدین محمد بلخی در دفتر اول مثنوی بخش 156 چنین میفرماید: خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. تو هم میتونی اینطور باشی، کسایی اینطور شدن، اینطور بودن، تو هم میتونی خود را صافی کنی از قلقش، از روی و ریا، از نفاق، تا ذات پاک خود تو ببینی. خیش را صافی کن از اوصاف خود، از اوصاف نفس و نفس اماره و دیگر نفس های که داری و خودیت های منیت ها که داری، تا ببینی ذات پاک صاف خود. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. ببینی علوم انبیا، وحی را در دل خودت میبینی. حضرت علی گفت چی؟ در ذات عقولشان، در فکرشان، باشون نجوا میکنه تو کلام میگه دیگه. همینه دیگه، همین مولانا داره میگه بی کتاب و بی معید و اوستا. اوستا که معلومه معلم و شاگرد. معید در گذشته کمک معلم هم گفتن دیگه، مثلا میگن تیچینگ اسیستنت تو دانشگاه ها میگن. معید همینا که کمک اوستا بودن، کمک معلم بودن. خب بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب، بدون هیچ کتابی در سایه، بی معید و اوستا. حالا بس بگید کتاب و ادراک چی، اونو توضیح دادیم و منافاتی با این سخن مولانا نداره. گو پیغمبر که هست از امتم، کو بود هم گوهر و هم همتم. در همین امت کسانی هستن که بر مشرب محمدی هستن، هم همت با محمد هستن، از یک گوهرن، برترینشون اهل بیت اوست. خب پس این اگر قرارش علی علیه السلام نباشد و زهرا سلام الله علیها و حسن و حسین علیهم السلام اولاد طیب و طاهر اینها نباشن، کی؟ کس دیگه برتر از اینا وجود داره در این امت؟ هیچ کس خودشو برتر از اینا ندونسته در این امت مگر ابلهان. گفت پیغمبر که هست از امتم، کو بود هم گوهر و هم همتم. از امت من کسانی هستن که هم همت و هم گوهر با منن، جوهرشون از جوهر منه، مشربشون مشرب محمدی است. مرمرا زان نور بیند جانشان، که من ایشان را همی بینم بدان. از همون نوری که من با اون نور اینا را میبینم، اونم با همون نور مرا میبینن. حضرت علی علیه السلام چی گفت؟ فرمو فستسبهو به نور یقظتن فل اسمای ولبسار ولفده. با یه نور بیداری این کار دارن میکنه. مولانا هم همین حرفا رو داره میزنه. حالا بگن که سنی سنه، دیگه حرف شیعه رو داره میزنه. حالا در ظاهر چی گفته و چجور عمل کرده، در حقیقت در باورها، معارف، حرفا حرفای شیعیست. مرمرا زان نور بیند جانشان، که من ایشان را هم میبینم بدان. از همان نوری که من اینا رو میبینم، اونا من رو میبینن. بی صحیحین و احادیث و رواد، بلکه اندر مشرب آب حیات. صحیحن صحیح بخاری و صحیح مسلم رو میگن، که اهل سنت هرچی میگن میگن به شرط صحیحن، به شرط که در این دوتا صحیح باشه ما میپذاریم. احادیث و رواد رو هم با این، یعنی شده این دوتا کتاب شده براشون مثل قرآن، بلکه شاید هم یه جورای مهمتر از قرآن. ولی مولانا میگه نه، اونا که عباد الله هستن احتیاج به اینها ندارن، احتیاج به حدیث ندارن، احتیاج به روایت ندارن، احتیاج به کتاب حدیث ندارن، بلکه اندر مشرب آب حیات، مشرب آبشخورشون، آبشخور آب حیاته. این آبشخور خب حضرت علی توضیح داد دیگه چه آبشخوریه، یا چه جور بگن این، یعنی حرفا من نمیدونم چرا اینقدر اینا پیچیده برای ما گفته شد، اینقدر در حجاب حضرت علی. خب فرمود دیگه عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقوله، اینه دیگه مشربشون، اینه الهام میشه، مشربشون اینه، آب حیات از چشمه الهی مینوشن. خب گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم از حافظه؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتم شما اینا کجا میدونی؟ کجا این نور به شما داده شد؟ این آینه به شما داده شد؟ این جام جهان بین به شما داده شد؟ گفت همون روز ازل. حالا ازل چیه؟ ازل مهمه دیگه، دونستنش خیلی مهمه. حالا امشب مقداری گفتیم، قبلا هم بازم خواهیم گفت. سخن او علیه السلام بذکرون و ایام الله و یخففون مقامه، یادآور میشوند روزهای خدا را و میدهند از مقام او، نیز والاتر از آن است که تقلید داده شود و معنی، یعنی معنی شود در سیاق سخنان روزمره برای شما. نگاه کنید من هرچی این شروع نهج بلاغه نگاه کردم، یادآور شوند آنها را به ایام خدا. چی گفتن؟ همشون میگن خب وقایع مهم تاریخی که امتهایی مثل امتهای نوح و لوط و نمیدونم عاد و ثمود از بین رفتن رو به یادشون بیارن، به مردم اینا رو بگن چه اتفاقی افتاده. خب اگه قرار بگن که خب خدا خودش میگفت و گفته دیگه، تا یه حدی که بس بگه گفته. آیا این مقصود از ایام الله که بس مردم رو یادآورشن به ایام الله؟ خیلی بالاتر، این حرف بالاتره. تا بخوایم در حد وقایع تاریخی گذشته تقلیلش بدیم، فرو بکاهیمش. اگر ایام الله روزهای تاریخی به همان فهم عامیانه از تاریخ می بود، فهم عامیانه که دیگر نیاز نبود به کسانی که خدا ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات و قولهم فستسبهو به نور یقظتن فی الاسماء والابصار والافئده، یه نیاز به این آدم هایی که هر زمان باید باشن، همیشه باید باشن، در ایام فترت و سستی و ضعف و نبودن رسالت و چیزی هم باید باشن، یه نیاز به اینها نبود. مورخان و نویسندگان معمولی، بلکه پیرزنان و پیرمردان خوشحافظه کافی بودن. ببین هم قصه میگن، یه قصه خیلی بلدن، این جوش و اون جوش و راه به ماهی شد، مردم رفتن اونجا اون پادگان رو گرفتن، اون بانکو چی کردن، این وبلاگ می نوشتن چیکار میکنن، قصه میگن. این که کاری نداشت که، این که مورخ و نویسنده قلم به مزد و اینا زیاد بود. الان دارن می نویسن، کدومشون درست می نویسن؟ کدومشون حق می نویسن؟ اصلا چرا بنویسن؟ اون که دیگه روز خدا نیست. روز خدا بود، اگرم بود و اگر حتی تحلیل آن وقایع مراد می بود، باز به چنین عباد الله و ذاکران و مذکورانی که مستقیم الهام گیرن از خدا نمی بود. این کاری مدرسه‌ای می بود. هر که چند سالی سواد آموزی رفته بود، چیزی را به اسم تحلیل و تحقیق برهم می بافت. این کار نداره که دوتا جامعه شناس و دوتا روانشناس و دوتا علوم سیاسی خونده تحلیل می کردن برامون، برامون چیزی می بافتن، می گفتن که چرا انقلاب شد، چرا اون قوم از بین رفت، چرا اون تمدن از بین رفت، چرا این تمدن پدید آمد. اینا مقصود بود که مکالمه مستقیم لازم نداشت، مدرسه ای بود. اینا یک دیسکورس های شناخته شده و مدرسه ای هست، سواد آموزی هم کسی می رفت یاد می گرفت، نمی رفتن بلد بود، با همون عقل سلیم و کامون سنس خودش می تونست چیزایی ببافه. پس این ایام الله رو نبایستی گفت حوادث تاریخی گذشته. اصلا یوم ویژگیش گذشته نیست، یوم ویژگیش حاله. و اگرم تعبیر به یوم میشه راجع وقایع گذشته، نسبت به کسانی میگن که در اون روز بودن، اون روز رو تجربه کردن و یک جوری هنوز تو همون حال هوا هستن. پس ایام الله باید شعونی تازه و نو از جلوه های حق تعالی بوده باشن. و هر شأن یومی یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، درخواست دارن از او هرچه در آسمان ها و زمین است و هر روز او در شأنی است. یعنی شأن و روز یه چیزه، هر شأنی یک روزه. یوم الله بدین معنی هرگز امری در گذشته نیست و اصولا امری زمانی نیست به معنی عامیانه زمان. مثلا میگه یوم الله 22 بهمن، 22 بهمن دیگه یوم الله نیست، یوم الله تمام شد. اگرم بود اون روزی بود که بود دیگه، که اون روز نیست. اگر میگیم به اعتبار، میگیم مجاز، میگیم امروز یوم یوم دیگری است، اون روز نیست دیگه. اون روزی که جنگ احد اتفاق افتاد یا عاشورا اتفاق افتاد، کربلا بود، اون تمام شد. مگر به اعتبار اینکه دوباره همین حادثه داره اتفاق میفته، یه چیز اگه کسی میتونه بگه داره اتفاق میفته، کلا یوم عاشورا رو اگه کسی قبول داره و میگه حدیث یا نه من نمیدونم، ولی به هر حال اگر این فرض رو میکنه بله، حالا ربطی به اون هزار و خورده سال نداره. همین الان ببینه عاشورا چه معنایی داره، کربلا چه معنایی داره. بنابراین یوم الله بدین معنی هرگز امری در گذشته نیست، همیشه در حاله. گذشته و آینده در حال جمع میشن و اصولا امری زمانی نیست به معنای عامیانه زمان، اصلا معنای زمانی عامیانه نداره. و اصولا این مسئله تاریخیت، تاریخی گری یه بحث دیگری است که بحث زیبایی است و اینم در هایدگر آمده. ما هم در تفسیر سوره مبارکه طه اصل 68 و 69 و جلسات دیگر هم همینطور یه اشاراتی در این باب داشتیم که تاریخی گری و تاریخ نگاری چه فرقی داره، تاریخیت یعنی چی. آمادگی و یا وفاق با تاریخ به عنوان ظهور شؤون الهی، تاریخ اگر بگیم معناش ظهور شؤون الهی است در عالم انسانی، در دازاین هرگز چنین نیست که با تعالیم مدرسه‌ای و رسمی و نظاممند بتوان بدان دست یافت. هیچ وقت نمیشه با ادویکیشن و دانشگاه رفتن و تعلیم و تربیت کسی بفهمه امروز چه شأنی از شؤون الهی است. تخصص علی داره همینو میگه، میگه در فکرهاشون، در خود عقلهاشون خدا به اینها میگه، بعد اینا میان مردم رو یادآور میشن به ایام الله. یعنی ایام الله رو مستقیم باید فهمید چیه، نه مدرسه ای، دست دوم، دست هزارم. چنین امری تنها و تنها بر عهده این عباد الله نهاده شده است که وصفشان در این کلام عزیز آمده است. از کردیم در سوره مبارکه هم یه مقداری، تفسیر سوره مبارکه هم جلسات 68 و 69 مقداری در این باره صحبت کرد. چون این باید فهمید سخن او علیه السلام را که و یخوفون مقامه، که بیم دادن از مقام اوست، نه خود او سبحانه، نه فرمود او را بتر مردم را بترسانن از او، بترسانن از مقام او. خب این چه سری داشت که بترسانن از مقام او نه از خود او؟ مقام را بهتر از حکم روزی که خلایق درانند بدانیم تا مفاهیمی انتظایی درباره جلال خدای تعالی. بیشتر هم همشون تقریبا همه شارحان نهج البلاغه گفتن یخوفون مقامه، یعنی بگن خدا چه جهنمی داره، چه جلال و جبروتی داره. و خب اینا درست، اینا همه چیز مفهومیه، کلیه، انتظاییه. اما اینکه در امروز در این یوم الله مقام خدا چیست، خدا چه مقامی داره که ما باید مراعاتمون مقام کنیم، و اگر مراعاتمون مقام نکنیم باید بیمناک باشیم از سرنوشت خودمون، یا چجوری میشه فهمید مقام خدا در این یوم الله چیه؟ الان که میگیم همه جهان به هم ریخته، الان که میگیم اوضاع خرابه، الان که میگیم همه نان حرام میخورن، همه این چنن، همه اونجورن، مقام خدا چیست که ما باید ازش بترسیم؟ همون کلیات. پس اگر این عباد الله رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله در بین مردم نباشن، حتی در زمانهای فطرت و ضعف و سستی، روزهای خدا و مقام خدا یعنی شأن متجلی او و احکام آن شأن خاص ناشناخته باقی میماند. ما چی میدونیم اصلا چه خبر امروز؟ هر کسی چیز میگه، یکی رو جنگ اوکراین مثلا تاکید میکنه، یکی رو وال استریت تاکید میکنه، روش که شرایط خاورمیانه تاکید میکنه، هر کسی یه چیزی، یکی هم هالیوود رو مهم میدونه چه کار میشه، یکی بحثایی که در حوزه های علمیه میشه. ما از کجا میدونیم که شأن خدا در امروز چیه؟ این چه روزیست از روزهای الهی و این روز چه حکمی داره؟ حکم خاص و ویژه خودش، احکام خاص و ویژه خودش، یعنی مقام خدا در امروز چیه؟ چه کجا میدونیم؟ هیچی نمیدونیم اگر اون رجال نباشن، ولی اون رجال هستن، کسی عذری نداره، هیچ کس عذری نداره. این گونه باید فهمید سخنانی از قبیل این سخن امام صادق علیه السلام را که فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، بر عالم به زمان خود هجوم نیاورن تلبیس ها. هر کسی که عالم به زمانشه، فکر کنم عالم به زمان یعنی ببینید که دانشگاه چی درس میدن، تکنولوژی چیه، چه سوار چه ماشین ها میشن، قیمت بلیط هواپیما چقدر، این حرفا. یه حرفی هم هست میگن حضرت علی گفته، ولی هیچ کجا نمیشه یافت حضرت علی، احتمالا کسی گفته و حرف خوبی هم زده که فرزند زمان خود باشید یا فرزندانتون رو فرزند زمان خود تربیت کنید. ولی مقصود از زمان چیه؟ زمان خود ما الان چیه؟ زمانی که ما الان درش قرار دادیم یوم اللهیست ویژه ما که درش قرار دادیم. اونو کی میفهمه؟ اون این نیست که ببینید که روزنامه ها چی نوشتن، وبلاگ ها چی مینویسن، همشون هم ضد خدا مینویسن. اون که نمیشه که یعنی به اخبار گوش بدید. بعضی فکر میکردن عالم به زمان یعنی کسی که اخبار ساعت 8 صبح و 2 بعد از ظهر 8 شب رو گوش میداد. همه میدونن که این اخبار ها جز دروغ و چرت و پرت، فیک نیوزه به قول ترامپ. اینا که فیکن همشون. اینا که مقصد راستن باشن مقصود این نیست. پس این عالم به زمان بودن را نبایستی که همین حرفای پیش با افتاده چرند فهمید. اگر این بود که اون عباد الله لازم نبودن که خود حضرت علی داره توصیفشون میکنه، اونا بس متذکرشن. خدا به موسی فرمود متذکرش ایام الله، مثل موسی باید تذکر بده به ایام الله. آدم های عادی بلعم با اورا که نمیتونه بگه، هرچند هم دانشمند باشه. ابو جهل که نمیتونه، هرچند هم ابوالحکم باشه، ایام الله رو یادآور شه. در این سخن امام علیه السلام تشویقی است به یاد خدا، تشویق میکنه یاد خدا باشید و آشنایی به ایام الله و مقام خدای تعالی در آن ایام به هر مقدار که ممکنه، چه بسا که شخصی حداقل عبدی باشد برای خدا در حوزه شخصی خود و وابستگان خود. امام درست اون عباد بزرگ رو در مد نظرشه، اولیای بزرگ رو، ختمی رو مد نظرشه، اما محدود به اونا نکرده کلام خودشو. یه نفر میتونه در حوزه شخصی خودش هم یاد خدا باشه و از اون عبادی باشه که اون یومی که او در اون حوزه شخصی خودش درش قرار گرفته، اون یوم جزئی رو هم بشناسه. در جلسات نخست سلسله گفتارها که تحت عنوان بن مای روخ که خلقی واله شوند و حیران، استشهاد شد به این قول خدای تعالی و کذالک جعلناکم امتاً وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. رسول شهید و شهداست، ولی دیگران خودشون شهید میتونن باشن بر مردم. و این سلام در زیارت نامه امام حسن عسکری علیه السلام، السلام علیک یا حجت الحجج، سلام بر تو باد ای حجت حجت ها، ای دلیل دلیل ها، ای شهید شهید ها، ای مرد مردان، ایک سلطان و سلطانان. و بس یه عده دیگه در حوزه های کوچکتری حجتن، اینو توضیح دادیم در اون بحث بن مایروخ که خلقی باله شوند و حیران. بله یه گروه های، حتی گروه های به ظاهر غیر مسلمان، گروه های یا جماعت های بسیار محدود و بیرون از مسیر حق به ظاهر. اونا هم یه حجت هایی بر خودشون دارن و حجت بزرگتر بر این هم حجته. پس این تشویقه که بالاخره توی جمع که هستید سرسپور شید، یه حجت بشید، حجت باشید که اون روزی را که شما درش قرار دارید خوب بشناسید. چیزهای ذهنی و شعار و از این قبیل و فیک نیوز و فیک استوری نسازید، اسطوره سازی نکنید. بفهمید امروز چه روزیست، فردا هم یه روز دیگریست. و گفته شد هرچند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امامان اهل بیت علیهم السلام برترین عباد الله و شهیدان خدا و حجت های خدا می باشند، شهیدان و حجت های پایین تر از آنها نیز برای خدا هست. همچنین از این کلام امام علی علیه السلام فهم می شود که این عباد الله برای ارائه دستورهای کلی و انتظایی به اصطلاح ثابت و جهان شمول نیستن. نمی خواهی یه قاعده های جهان شمول شرعی، فکری، اخلاقی بدن، چرا که برای این گونه دستورالعمل های کلی و انتظایی اولا احتیاجی به بقا و تجدید و پی در پی آمدن این عباد الله نیست که حتما باید باشن، در زمانهای فطرت هم باشن. خب یه بار می گفتن حضرت رسول می فرمود تمام می شد، اصلا حضرت آدم می گفت تمام می شد. ثانیا این گونه دستورالعمل ها چندان کاربردی ندارن. ثانیا بر فرض هم بگن فقط به درد یه جا و یه کس و یه زمان و یه مکان می خورن. از جهان شمولیشون خیلی محل شکه، اصلا نه محل شکه هیچ، اصلا قابل قبول نیست. در ایام الله که جوهره آنها وقوع و رخداد شأن جدید است از شؤون الله، که این معنا نداره که دستورالعمل زمان آدم گفته باشن برای این زمان. پس این عباد الله مداخله گر می باشند در هر زمان فضایی که باشند و مظهر الله هستند. اینطوری که دستورالعمل بگن و برن، تو صحنه هستن. حالا چون زمان ما به سر آمد می‌ذاریم ادامه این رو بر بعد ان شاء الله. این همین سرفصل‌ها رو از حافظ می‌خونیم. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفتان روز که این گنبد مینا می‌کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد. اون انسان ها، اون عباد الله، اون انسان ها که در بین ما هستن مظهر خدا. ما از دور دنبال مفاهیم خدا میگردیم، دستورات عمل های انتظایی خدا میگردیم. تو دستگیر شوی خضر پی خجسته که من پیاده میروم و همراهان سوارانند. این خضرهای پی خجسته باید باشن در میان عباد الله. زی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید. اینها یارهای حقیقی و عباد حقیقی خدا هستند. دلیل راه شو یک تایر خجسته لقا، که دیده آب شد از شوق خاک آن درگاه. باید این تایر خجسته لقا یه جبرئیل دوباره وحی کنه، نه وحی تشریعی، وحی الهامی کنه، تعریفی کنه به اینها. دلی که با سر زلفین او قراری دارد، گمان مبر که بدان دل قرار باز آید. یه بار که نمیشه، این همش در زیر رو شدن. قرار که نیست که، ثبات که نیست که. اگر کسی با خدا بود، با خدا بودن یعنی هر روزی به شأنی بودن، قرار نداره، ثبات نداره. تو جورها که کشیدم بلبلان از دی، به بویان که دگر نوبهار باز آید. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. مدد از این عباد الله باید جست. ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برخیز تا به عهد امانت وفا کنی، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنی. بی مغز بود سر که نهادی پیش خلق، دیگر فروتنی به در کبریا کنی. اگر فروتنی به در کبریا کنی معصیت به تدارک دوا کنی چند آید این خیال و رمد در سرای دل تا کی مقام دوست تا کی مقام به دشمن رها کنی سیم دقل خجالت و بدنامی آورد خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنی
سبحان الله والحمد لله ولا
Oh. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والمعرفة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروح، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخهم بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والغناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسرى بالخلاص والروح، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة، وبارك للحجاج والزبار في النفغة، واغفر ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأوزعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودته في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة والصائر الناس من شجر شتى وحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بصابغة في دين ولا يلحق في منغبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويغاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وغتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابضته حتى قتل الناكثين والغاصفين والمارقين ولما غضى نحبه وقتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإغصاء ولده إلا الغليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل والسبي من السبي وأغصي من أغصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المصوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأغمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لغزع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشغاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العطاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومضل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل السلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المغتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بابي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المغربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن القطائف الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضائمة المنتجبين يا ابن القماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان غاب غوثين أو أدنى تنوى واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استغرت بك النوى بل أي أرض تغلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أمضيتها عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أصيل مجد لا يجازى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحافيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معينهم فأطي لمعه العويل والبكاء هل من جزوع فأصاعد جزعه إذا خلا هل غديت عين فصاعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلغى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نخف الوحي بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأضغت أعدائك هوانا وعقابا وأبلت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأرهي سيده يا شديد القوى وأذل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائغون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا غواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستغره لنا مستغرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأغم به الحق وأذهل به الباطل وأذل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكثوه في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مغضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم وأقبل تغربنا إليك انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تسرفها عنا بجودك واصنع من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.